اسکر که از سلاله پاک آن رسول مهربانی هستم. خدا میخوام دست دل ما رو بگیرید، به این مکتب ببرید و پای درس ها و فضایل اون حضرت بنشونید و اون چیزی که معمولا تو روزهای 28 صفر گفته میشه تو این ایام، اینی که درس هایی که ما میتونیم از مکتب آقا رسول الله بگیریم چه درس هایی هست. بسم الله.
من یه مقدمه ای رو با اجازهتون عرض کنم و بعد وارد این بحث
وارد فضایل بشیم. خواهش
میکنم. و اون مقدمه اینه که خداوند تبارک و تعالی طبق اون چی که در قرآن آمده کار عبث و بیهوده انجام نمیده، از خلقت ما هدفی داشته و بر اساس اون هم انسانها رو و موجودات رو خلق کرده. از سوی دیگر می‌بینیم که همه موجودات و عالم رو خلق کرده و در اختیار انسان قرار داده. و سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، هر آنچه که در آسمان‌ها و زمینه، اینها در حقیقت مسخر مردمه برای اینکه اینا ازش استفاده کنن. و خود انسان در میان مخلوقات پروردگار به تعبیر گل سرسبد است، اشرف مخلوقات است. اما در بین انسان ها هم ما میبینیم که وقتی از آغاز خلقت تا الان نگاه میکنیم، میبینیم اونها که در مسیر خدا قرار دارن بسیار کمند. خب اینجا یک سوال مطرح میشود که اما چیزی که در ذهن ملائکه هم بود وقتی میخواست خداوند آدم رو آفرید و از اینها خواست که بر آدم سجده کنند، قبلش دارد که اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء، میخوای شما موجودی را بیافرینی که اینها به هر حال خونریزی کنند و فساد در روی زمین راه بیندازند. یه چنین نگرشی رو نسبت به انسان ها داشتن. خب اگر ما وجود پیغمبر رو از بین انسان‌ها بگذاریم کنار، ببینیم آیا خلقت معنا و مفهومی پیدا می‌کنه یا نه. به طور قطع و یقین باید بگیم که معنا و مفهومی اون وقت خلقت نداره و بگیم خلقت عبثه، چون یک انسان کامل به تمام معنا به در بین آنها وجود نداره. رضا در حدیث قدسی هم داریم که لولاک لما خلقت الافلاک، که اگر وجود نازنین پیغمبر نبود خداوند آسمان و زمین و موجودات رو نمی آفرید. خب یه چنین وجود مقدسی با این همه ویژگی ها این ارزش رو داره که تمام عالم به خاطر او آفریده بشه و این وجود مقدس اسوه و الگو بشه برای سایر مردم تا اینها از پیغمبر الگو بگیرند و بتوانند یک زندگی سالم، صحیح و معنوی رو برای خودشون رقم بزنند. این نکته خیلی نکته کلیدی است در این بحث که اگر قرآن میگوید که لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه و از مردم خواسته که پیغمبر رو الگوی خودشون قرار بدن برای اینکه پیغمبر یک انسان کامل بود و همه اون چیزهایی را که خداوند تبارک و تعالی برای خلقت انسان در نظر داشت، تمام این ویژگی های اخلاقی در پیغمبر
وجود داشت.
لذا مدال افتخار هم به پیغمبر داده، انک لعلی خلق عظیم، یعنی پیغمبر دارای یک اخلاق بزرگ و اخلاق کریمه بود که شما هر ویژگی خوبی را در وجود پیغمبر میبینید. خب این شخصیت عالی قدر میشه الگو برای مردم تا مردم با توجه به سیره و رفتار او بیاند و زندگی خودشون رو بسازن. جالبم اینه که با این که ما حالا در زمان خودمون 1400 و اندی
میگذره
از عمر پیغمبر داره سپری میشه، ولی کتاب هایی که در طول تاریخ نوشته شده و راویانی که در زمان خود پیغمبر بودن و تمام جز جز زندگی پیغمبر رو برای ما تعریف کردن. پیغمبر شکل شمائلش چجوری بود، چجوری لباس میپوشید، موی سرش چگونه بود، اخلاقش چگونه بود، در داخل خانه چگونه عمل میکرد، با مردم کوچه و بازار چگونه رفتار میکرد، با دشمنانش چگونه برخورد میکرد، تا اون آخرین لحظه‌ای که پیغمبر در دنیا بوده و مردم از برکات وجودی اون حضرت بهره میگرفتن، تمام اینها ثبت شده. امروز اگر ما بخوایم در شرایط کنونی جامعه اون روش ها رو و اون برنامه های اخلاقی رو تو زندگیمون پیاده بکنیم، باید با استفاده از همون احادیث اینها رو یک بررسی کارشناسانه بکنیم و بیاریم تبدیلش بکنیم به برنامه تو زندگی بشر. یعنی ما واقعا الان
کاربردیش بکنیم،
یعنی دقیقاً کاربردیش بکنیم، مردم بتونن استفاده بکنن. حالا من وقتی وارد جزئیات میشیم یکی یکی برای شما عرض خواهم کرد که مرادم چیست و بیشتر دنبال چه هدفی هستم.
بله.
اون چه که مهمه اینه که ما نیام پیغمبر رو به عنوان یک وجود مقدس مورد علاقه خداوند ببینیم فقط، بعد پیغمبر رو از زندگیمون حذف بکنیم و بگیم ما که پیغمبر نمیشیم، پس چون چنین است دیگه ما رفتارمون جدا، رفتار پیغمبر هم جدا. نه، این نیست. طبق اون چی که قرآن به ما گفته است، ما باید از پیغمبر الگو بگیریم. ببینید در جاهای مختلف قرآن این تعابیر هست،
تعبیر خود قرآن
و انها ذا صراطی مستقیمن فتبعو. ببینید این صراط مستقیم پیغمبر که همون صراط خداست، این رو از ما خواستند که ما تبعیت کنیم و پیروی کنیم. در روایات ما فراوان داریم از ائمه که اگر کسی فلان کار رو انجام بدهد، این لیس من شیعتنا، شیعه ما نیست. کسی که معصیت خدا را میکند، کسی که راهش با ما جداست، این شیعه ما نیست، این پیرو ما نیست. از ما خواستند که این کار رو بکنیم. این از یک سو بررسی قابل توجهه. از سوی دیگر ببینیم که واقعا آیا در شرایط کنونی دنیا شما جایی رو پیدا می کنید که یک نسخه شفا بخشی بهتر از اون چی که پیغمبر آورده است اینها داشته باشند و به بشریت ارائه بدن؟ چون امروز که به حمد الله همون تعبیری که خودشون میکنن دیگه، دهکده جهانی، همه چیز در معرض دید مردمه، در مرعا و منظر مردمه، میتونند با فشار دادن یک دکمه اطلاعات جهانی رو برای خودشون کسب بکنن و بهش اطلاع پیدا بکنن. خب در یه چنین شرایطی ما میتونیم بفهمیم که کدوم یک از مکاتب دنیا برای زندگی بشر ارائه طریق کردن و راه نشون دادن. ما مدعی هستیم اون چرا که پیغمبر ارائه کرده است برای اداری زندگی بشر و هدایت مردم، این بهترینه. خب ما این بهترین ها رو وقتی میتونیم بفهمیم که دقیقاً از سیره پیغمبر استفاده بکنیم، بعد اینو بیان به تعبیر امروزی ها میگن بومی سازی کنیم، با شرایط امروز زمان و مکانمون اون رو تطبیق بدیم، تبدیلش بکنیم به برنامه‌های اخلاقی و رفتاری برای عموم مردم و جامعه.
پس این کارو میشه کرد.
این کار
ببینید که قرآن شدنی... هم به جهانی بودن حضرت هم اشاره میکنه.
حالا اون بحث اصلا بحث دومی است. ببینید ما فعلاً بحث جامعه اسلامی رو داریم.
بسیار.
اما رسالت پیغمبر رسالت جهانی است که اگر ما آمدیم یه الگو درست کردیم که این الگو از هر جهت زیبایی ایجاد کرد تو جامعه، خود به خود جهانیان رو شیفته این راه میکنه، شیفته این مسیر میکنه و میان و علاقمند میشن به اسلام و پیرو این راه میشه.
انشالله.
اگر این بحث روشن شد، وقت بعد ما حالا باید وارد بشیم.
مقدمه کامل بود برای ورود به
برای ورود به این که حالا این ویژگی های اخلاقی رو یه مقدار باز بکنیم.
انشالله. دوستان بیننده در 28 سفر در این روز عزیز در محضر حجت الاسلام و المسلمین حاجی قاضی اسکر هستیم، پیرامون بررسی فضائل پیام‌آور نور و رحمت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم مقدمه بسیار کاملی گفتن. من خواهم از استاد تقاضا بکنم که وارد نکاتی بشید که بیشتر با گذشت همین قرن‌هایی که شما اشاره فرمودید به درد زندگی‌های ما بخوره. با توجه به اینکه قرآن دو روش الگو و عبرت رو برای انسان برمی‌گزیند، ما ببینیم به چه صورتی می‌تونیم وارد زندگی‌هامون بکنیم الگوهای اخلاقی اون حضرت رو. خواهش می‌کنم.
ولی یه سلسله از ویژگی‌های رسول خدا ویژگی‌های فردی است که به هر حال امروز هم همه ما بهش نیازمند. به عنوان نمونه مسئله عبادت اون حضرت هست. اینکه انسان خودش رو نیازمند خدا بداند و به این نکته توجه داشته باشه که سر تا پای وجودش نیاز به خداست. قرآن هم میگه یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله. ما سر تا پای وجودمون نیاز. از یک جهت با توجه به نیازمندیمون به خدا و از سوی دیگر به خاطر نعمت‌هایی که خدا به ما داده، ما وظیفه‌مون شکرگزاری پروردگاره. یکی از جاهایی که این موضوع محقق می‌شود همین بحث عبادات، مثل نماز، مثل روزه و سایر موارد. در احوالات پیغمبر نوشتن که به حدی ایشون نماز می‌خوان و در عبادت مصر بود و روی پا می ایستاد که پاهای مبارکش متورم می شد. من بخوام روی این نکتش تکیه کنم. کسی به پیغمبر عرض کرد که یا رسول الله، شما که حالا به تعبیر من معصوم هستید، خداوند وعده داده است که شما را مورد آمرزش خودش قرار داده و گناهی ندارید، شما چرا اینقدر عبادت می کنید؟ چرا اینقدر شما روی پاهای می سید؟ فرمود افلا اکون عبدا شکورا، آیا من نباید بنده شاکر خدا باشم و شکرگزار پروردگار باشم؟ ببینید عبادت رو با دید شکرگزاری پیغمبر بهش نگاه میکنه
و هیچ کم از عبادت سیر نمیشه
و هیچ وقت طبیعتا از عبادت سیر نمیشه. احساس میکنه این نیاز به خداوند است که من رو میکشونه و باید برم و شاکر باشم و هرچه این عبادت توسعه پیدا میکنه، عشق و علاقه پیغمبر به خدا بیشتر میشه و نهایتا موجب میشود که انسان اوج بگیرد و به کمال برسه. خب من یه عبارتی رو عرض کردم که ما باید اینا رو بومی سازی بکنیم. تو دستورات دینی ما هست، ما تو خود قرآن هم هست، استعینوا بالصبر و الصلاه. ما اگر میخوام یه مقدار مشکلات روحیمون، مشکلات روانیمون، مشکلات جامعهمون حل بشه، باید بیایم برگردیم به توجه بیشتر به خدا، با کمک گرفتن از نماز، با کمک گرفتن از روزه، معنویت رو بر جامعهمون حاکم کنیم. اگر جامعه گرایش پیدا کرد به سمت مادیت و همه چیز برای شد امور مادی، این دیگه نمیتونه یه جامعه خوشبخت و سعادتمند باشه. بنابراین راه اینه که ما بیایم. لذا پیغمبر سعی میکرد در عباداتش حتی به خودش سختی بده برای اینکه اون ریاضت کشیدن ها موجب کمال بشه. دارد در احوالاتشون که مثلا شبها نیمه های شب پا میشدن برای نماز شب، این نماز شب رو حتی چند بخشش میکردن. پیغمبر یک مقدار میخوندن، بعد استراحت میکردن، دو مرتبه پا میشدن و تا آخرش که اون یک رکعت نماز وتر رو میخوندن و به پیشگاه پروردگار راز و نیاز داشت. یعنی با این سختی ها به خود دادن و توجه ویژه به خدا پیدا کردن، میرسد به جایی که اونجا دیگه تمامش زیبایی محض است و زیبایی مطلق است. دیگه احساس میکنه غیر خدا براش چیزی نیست، حتی میبیند خداست. این رو اولیای خدا هم همیشه تکیه میکنن روش که شما اگر میخواید برسید به اون درجات بالا، مقدمات رو فراهم بکنید، وقت به یه جایی میرسید غیر خدا اصلا برای
تون
دیگه هیچ معنا و مفهومی نداره. نه اینکه آدم بی‌اعتنا هست، ولی لذتی که اینجا هست
دیگه نیست، یه حلاوت دیگه چشیده که واسهش دیگه. حالا ما چی باید بکنیم جواب؟
امیرالمومنین هم دارن که عظم الخالق فی انفسهم فثقر ما دونه فی اعینهم. خب این به نظر من یک درسی است که امروز نیاز داریم. الان اگر خدای نکرده معنویت تو جامعهمون کم رنگ بشه، تو همه جهات ما آسیب می‌بینیم. چرا میشنویم که مثلا به خاطر یک مبلغ جزئی آدم کشته میشه؟ چرا میشنویم که اینقدر فجایع از نظر اخلاقی تو خانواده ها توسعه پیدا میکنه که تعدادی از اینها به قتل، به زندان، به امثال اینها منتهی میشه. و اگر انسان عاشق خدا باشه، خدا رو تو زندگیش شاهد و ناظر بدونه، آیا این اتفاقات خواهد افتاد؟ ما باید بیایم روی اینها سرمایه گذاری کنیم، اما سرمایه گذاری درست، یعنی مردم بفهمن چرا افلا اکون عبدا شکورا. اینو باید ما برای مردم تبیین کنیم که این همه خداوند تبارک و تعالی به ما نعمت داده است، ما وظیفمون عبادت پروردگار بکنیم. یک کسی یه هدیه‌ای به ما میده، هر وقت میرسیم ازش تشکر میکنیم،
همیشه قدر شما
خدا این همه به ما نعمت داده، ما نمیخوایم شکرگزار نعمت خدا باشیم؟ اونم وقتی که ما شکر انجام میدیم، لئن شکرتم لازیدنکم، خدا نعمتهاش رو بر ما افزایش.
خب از کجا شروع کنیم بهتر؟
حالا این نمونه ای که عرض کردم خودش نمونه ای است که باید شروع بشه تو زندگی آدم، بس عبادت. یعنی
تعالی متعهد کردم از زمان از خودش باید شروع کنه، فردی باشه،
توجه به خدا، التزام به امور عبادی، این نقطه شروعی است که بسیار هم مهمه. یعنی مردم به امور معنوی و عبادیشون توجه جدی داشته باشن.
اگه در یه نهاد خانواده بخوایم، این نهاد کوچک بخوایم اینو بررسی بکنیم، اول باید پدر و مادر شروع بکنن.
اصلا یعنی بحث توجه به نماز،
یعنی فردی
توجه
باشه،
توجه به خدا، التزام به امور عبادی، این نقطه شروعی است که بسیار هم مهمه. یعنی مردم به امور معنوی و عبادیشون توجه جدی داشته باشن.
اگه در یه نهاد خانواده بخوایم، این نهاد کوچک بخوایم اینو بررسی بکنیم، اول باید پدر و مادر شروع بکنن.
اصلا یعنی بحث توجه به نماز، این چیزایی که ما مرتب در روایات داریم، نماز اول وقت، نماز با حالت خضوع و خشوع، نمازی که آدم خیلی سریع نخونه، توجه به خدا داشته باشه، معانی رو بفهمه، حضور قلب داشته باشه، اینا تو بخش عبادی زندگی پیغمبر که باید امروز بیاد تو زندگی ما دقیق پیاده شد،
که خودش هم آرامش بخش زندگی
کاملا همه. خود قرآن میگه الا بذکر الله تطمئن القلوب، هیچ چیزی جز یاد خدا نمیتونه آدم رو به آرامش. ببینید ثروت برای آدم آرامش نمیاره، هر چه آدم ثروت داشته باشه
دغدغه‌هاش بیشتر،
استرسش بیشتر میشه و استرابش بیشتر میشه. یه درس دیگه از زندگی پیغمبر نظم در زندگی است که این رو باز میخوام عرض بکنم، بسیار مهمه. ماها متاسفانه توی زندگی هامون الان یک برنامه ریزی مشخصی نداریم، خیلی اوقاتمون تلف میشه، خیلی وقتمون از بین میره،
بعدم حسرتشو میخوریم،
بعدم یه وقتی متوجه میشیم که دیگه قابل جبران نیست، یعنی عمر که گذشت قابل برگشت نیست. پیغمبر در تمام امور زندگیشون منظم بودن، از لباس پوشیدنشون، وقتی میخواد از خانه بره بیرون، موقع ها حالا آینه مثل الان که نبود، پیغمبر توی آب نگاه میکرد، موهای سرش رو شانه میزد، لباسش رو منظم میکرد، تمیز میامد، معطر میکرد خودش رو. در روایات دارد بیشترین هزینه که پیغمبر میکرد خرید عطر بود و از عطر استفاده میکرد که تو جامعه که میاد جاذبه داشته باشه برای دیگران. این نظم و انضباط فردی، حالا بعدم برسیم به نظم و انضباط اجتماعی. ما واقعا حالا یه وقتی بود یاد تو اوایل انقلاب، دوستانمون عزیزانمون که تعبیر میکردیم حزب اللهی ها، فکر میکردن مثلا اگر حالا وضعیت خیلی سر و ساده و از نظر پوشاک و وضعیت سر و صورت نامنظم باشیم، این رو به حزب اللهی بودن نزدیکه. ببینید وقتی ما میایم نگاه میکنیم به سیره پیغمبر، میبینیم که پیغمبر که سرسلسله این حرکت هست، در تمام امور فردی و اجتماعیش یک انسان کاملا منظم و زیباست. یعنی جوری که چهره پیغمبر،
یعنی زیبایی هم در صورت هم در سیرت هست،
یعنی هر کسی به پیغمبر نگاه میکرد خود به خود جذب این چهره میشد،
جاذبه
حضرت. حالا یه مقدارش جاذبه های معنوی پیغمبر بود و زیبایی های صورت پیغمبر، اما به هر حال خود وضعیت پوشش لباس و وضعیت موی سر و تنظیم امثال اینها، اینا مؤثر بود در اینکه جاذبه ایجاد کند. و هیچ وقت پیغمبر منفر نبود، به تعبیر روایت نفرت ایجاد نمیکرد، همیشه جاذبه داشت برای مردم و مردم رو به سوی خودش جذب. اون وقت وقتی هم میآمد داخل خانه، در روایت دارد که پیغمبر سه بخش میکرد این وقت داخل خانه،
بخش برای عبادت، بخش برای
یه بخشیش رو میگذاشت برای عبادت، خب همین که اشاره کردیم نماز شب میخوند، نماز میخوند، دعا میخوند، ذکر خدا میگفت، یه بخش رو میگذاشت برای اهل خانه و خانواده خودش، یعنی اون ارتباط عاطفی بین پیغمبر و همسرانشون، و بخش سوم رو هم برای امور شخصی خودشون، که این قسمت رو هم من دیدم در روایت که خیلی جالبه که پیغمبر این قسمتی که مخصوص خودش بود رو باز دو قسمت میکرد، یه قسمتش رو میگذاشت برای مراجعات مردم، میامدن معمولا، حالا امروز بخوام تعبیر کنیم میگیم مسئولان، ولی زمان پیغمبر افرادی که شاخص بودن در جامعه، اینا میامدن خدمت پیغمبر، حوائج مردم و نیازهای مردم رو به پیغمبر منتقل میکردن و پیغمبر از این فرصت استفاده میکرد در جهت حل این حوائج اقدام میکرد. خب این برنامه ریزی توی خانه رو ما اگه آمار بگیریم چند نفر از مردم ما این برنامه ریزی رو دارن
و این نظر کجای زندگی ما قرار داره؟
یعنی واقع قضیه اینه که باید ما بیام اون سیره رو امروز تو زندگی هامون کاملا پیاده بکنیم تا ثمراتش رو ببینیم. تنظیم برنامه زندگی، یعنی ما بدونیم این عمر اونقدر ارزش دارد. حالا قدیمی ها چی میگفتن؟ میگفتن وقت طلاست. ما میخوام بگیم از طلا بالاتر، برای اینکه طلا رو ممکنه آدم یه وقتی پیدا نکنه، یه وقت دیگه بتونه پیدا بکنه، ولی عمر اگر رفت، قول اون شاعر میگه عمر دو بایست در این روزگار، تا به یکی تجربه آموختن، با دیگری تجربه بردن به کار. آدم میاد و یه مدت میگذره، عمرش تلف میشه، حالا میفهمه عجب فرصتها رو از دست داده و دیگه هیچی ثمره‌ای براش نیست. پس اینم یه نکته مهمیست، مخصوصا من این بحث رو به جوانها توصیه میکنم که واقعا برای زندگیشون برنامه داشته باشن،
نظم
در زندگی و تقسیم کنن اوقات شبانه روزشون رو روی همین مبنایی که پیغمبر، هم نیاز معنوی داریم، هم که به هر حال محیط خانه نیاز عاطفی داره، باید نیاز عاطفیش برطرف بشه، و هم از اون طرف ارتباطات اجتماعی، این ستا رو باید با هم ببینیم تو زندگیمون تا انشالله بتونیم موفق باشیم.
پس شد عبادت و نظم در زندگی فردی اجتماعی. شما از اوقات و وقت گفتید، من بیاد این دو بیتی افتادم که جناب استاد فرمودند که کویر دیده ز دل جوی آب میخواهد، فضای سرد دلم آفتاب میخواهد، عبور ثانیه ها را دمی تأمل کن که لحظه لحظه عمرت حساب می‌خواهد.
یا محمد
باز هم از همه شما سپاسگزاریم به خاطر همراهیتون، از عزاداریهاتون انشاءالله قبول باشه. انشاءالله که همینطور که فضائل اون حضرت رو بررسی میکنیم، نگاه بکنیم ببینیم که چقدر از این فضائل تو زندگیمون حضور دارن، چقدر تونستیم از برکت و رحمت اون حضرت درس بگیریم، از الگو بودن اون حضرت. مگر نه اینکه به اعتبار وصف خود قرآن، پیامبر عظیم و شأن اسلام هم رحمتا للعالمین هستند و هم اسوه حسنه، که هر کدومشون دنیای معنا رو دارن. من از جناب استاد قاضی اصغر تقاضا میکنم بعد از عبادت اون حضرت و نظمی که در زندگیشون داشتن، با توجه به اینکه شما از جوانی هم اشاره کردین، این رو بگم که بهار عمر انسان جوانی هست. پیامبر عظیم الشان اسلام از جوانی خودشون چگونه استفاده کردن؟
ما توی بحث دوره جوانی خب طبیعتا خیلی حرف برای گفتن داریم و در روایات ما هم خیلی راجع به جوانها توصیه شد، علیکم بالاحداث. این توصیه خود پیغمبر هست که توصیه میکرد نسبت به جوانها که شما اگر میخواید به بیان من یه جامعه رو متحول کنید، برید سراغ جوانها، توجه به نسل جوان داشته باشید، با اینا کار بکنید، اینا سرمایه های آینده کشورن، اینا هستن که میتونن آینده کشور رو بسازن و آینده جامعه رو بسازن و ترسیم بکنن. خب خود پیغمبر دوره جوانیشون واقعا یک دوره کار و تلاش و خدمتگذاری به مردم بود. این چیزی که در تاریخ شما دیدین، بارها هم مردم شنیدن که پیغمبر رو به عنوان امین لقب داده بودن، این مال دوره جوانی پیغمبره. یعنی اونقدر توانسته بود درست در جامعه عمل بکنه و رفتار مناسب داشته باشه که او رو به عنوان یک فرد مورد اعتماد جامعه مردم میشناختن. معلوم میشه که پیغمبر خیلی حضور داشت توی صحنه اجتماع و تلاش میکرد به محرومان جامعه برسند، جلوی ظلم رو بگیرن، جلوی تعدی رو بگیرن، همین چیزایی که امروز به عنوان فعالیت اجتماعی مورد توجه مردم و مخصوصا جوان ها هست. چون جوان ها بیشتر عدالت خواهن، توجه بیشتر به این مضامین دارن، تو زندگی جوانی پیغمبر هم این مسائل خیلی متوجه. خود فعالیت های اقتصادی پیغمبر که باز همه شنیدن که از طرف حضرت خدیجه ایشون می آمدن برای تجارت، سرمایه رو حضرت خدیجه می داد و کار با پیغمبر بود و چقدر زیبا امور اقتصادی را اداره می کرد و تمام اون چیزی که سرمایه در اختیار ایشون بود به خوبی ازش بهره می گیره و استفاده بهینه داشت از این سرمایه. یعنی اگر بخوایم در یک جمله خلاصش بکنیم، اینه که دوره جوانی دوره بهره برداری و دوره فعالیت و کار و تلاشه و باید جوانهای ما از این بخش از زندگی پیغمبر هم الگو بگیرن، هم فعالیت اقتصادی داشته باشن، هم فعالیت علمی داشته باشن، هم فعالیت‌های سیاسی. این که ما میگیم پیغمبر به عنوان محمد امین ازش یاد میشد، به خاطر این بود فعالیت سیاسی داشت. یعنی جلوی ظلم رو میگرفت، جلوی ستم رو میگرفت، هر بیپناهی، هر مظلومی، هر کجا ظلمی بهش میشد، میامد سراغ پیغمبر، پناه به پیغمبر میآورد. اگر بتونیم این سه تا ویژگی رو بهش توجه بکنیم در دوره جوانی و اضافه بکنیم همون بخش عبادت رو که جوان نسبت به امور معنوی خودش حساس باشه و مراقبت بکنه، وقت این جوان میتونه تو زندگیش کاملا موفق باشه. من یه جمله ای رو میخوام در ذیل اون بخش قبلی عرض کنم که اونم امروز کاربرد اجتماعی داره. اون جزئی که گفتیم پیغمبر اجازه میداد مردم بیان و مشکلاتشون رو بگن، حالا اونایی که به نوعی سمت داشتن، و پیغمبر استقبال میکرد، یعنی اینها رو یک وسیله قرار داده بود برای اینکه مردم بتونن مشکلاتشون رو به ایشون منتقل کنن. اجازه بدید من عبارتش رو بخونم، شاید برای مردم این جالبتر باشه که بدونن متن چیه. ببینید میفرماد و ابلغونی حاجت من لا یستطیع و ابلاغها، به من بگید اون نیازهایی که مردم دارن اما نمیتونن به من برسونن. خب ممکنه بالاخره خانه پیغمبر که یک محیط بزرگی نبود، یه خانه محقر، الان هم شما مسجد النبی که میرید همون جایی که پیغمبر دفنن همون جا خانه پیغمبر بوده. خب توی یک چنین خانه‌ای همه دسترسی به پیغمبر نداشتن. درسته که پیغمبر می آمد در جامعه و ارتباط برقرار میکرد با مردم، ولی به هر حال حالا توی وضعیتی است که یه عده نمیتونن پیام خودشون و نیاز خودشون رو به پیغمبر برسانن. اینجا میفرماد شما بیاید این کار رو بکنید. ببینید این برای مسئولان ما یه پیام جدی دارد که اساساً یه عده‌ای رو ما بگذاریم برای اینکه مشکلات مردم رو بیان به ما منتقل کنن. ما وظیفه‌مون خدمتگزاری به مردمه، بیان به ما منتقل بکنن تا این مشکل رو ما برطرف بکنیم. بعد اون وقت در ادامه می‌فرماید که فإنه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع إبلاغها. کسی که اومد به یک مسئولی به هر حال حاجت کسی که توان ابلاغش رو ندارد این حاجت رو رسون، ثبت الله قدمیه یوم القیامه، خداوند تبارک و تعالی فردای قیامت اون روزی که یوم تزل فیه الاقدام که قدمها اونجا به لرزه در میاد و ممکنه صعود بکنن، اونجا خدا نمیگذاره که این قدمش بلرزد و قدمش رو ثابت میکنه. خب ببینید این یه درس عملی دیگریست که ما باید بدونیم مسئولیت ها در جامعه اسلامی این یک حق نیست، یک تکلیف است. این نیست که بنده به دلیل ویژگی هایی که دارم مردم وظیفه شونه که بنده رو فلان سمت به من بدن و بعدم من رو احترام بکنن. نه، یک تکلیف است.
از وظیفه انسان
این عملک لیس لک بتعمه ولکن فی عنقک امانه. این بیان امیرالمومنین علی علیه السلامه که این کاری که و مسئولیتی که به تو واگذار شده این یک امانت الهی است. وقتی امانت الهی شد، بنابراین باید تمام وجود من در خدمت به مردم باشد و مشکلات مردم رو حل کنم. اگر این کار رو نکردم، پیغمبر نگاهش به مسئولیت اینجوری بود. حالا شما اون وقت میاد تو زندگی خصوصی رسول خدا نگاه میکنه، یه زندگی بسیار ساده فقیرانه‌ای که یکی از اصحاب میگه من آمدم خانه پیغمبر، وارد شدم دیدم پیغمبر روی یک حصیری که اون موقع ها از لیف خرما مثلا اینها رو میبافتن پیغمبر خوابیده بودن. وقتی من وارد شدم و پیغمبر سر برداشتن، دیدن جای این حصیر روی صورت پیغمبر باقی مونده، اینقدر سخت میگیره پیغمبر. آمدن یه روز در خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها، دیدن یه پرده آویزون. حالا مگه این پرده چقدر ارزش داره؟ یه نگاهی کردن به حضرت، مطلبی هم نگفتن، ولی فاطمه زهرا سلام الله علیها این مطلب رو فهمیدن که پیغمبر ناراضی است. بلا فاصله این پرده رو در آوردن. وقتی رسول خدا رفتن داخل مسجد، فرستادن که این پرده رو بدر جان، شما هر جور میدونید در راه خدا انفاق بکنید. اونجا دارد که اون فداها ابوها رو پیغمبر سه بار تکرار کرد که از نگاه پیغمبر مطلب رو گرفت. بعدها خودشون استدلال میکنن، مضمونش اینه که الان در شرایطی که مردم در صفه زندگی میکنن و وضع زندگیشون اونجوریست، خانه ندارن، امکانات مالی ندارن، معنا نداره که خانه دختر من حتی یک پرده آویزان باشه. این که پرده یه چیز تشریفاتی نیست که اون موقع میانداختن که حالا خانه محفوظ بماند، مثل حالا دیوار نبود اطراف خانه ها. خب ببینید این نشان میدهد که پس ما باید این که میگم اخلاق رو بومی سازی کنیم، یعنی الان احساس بکنیم که در شرایط کنونی مسئولینی که هر کجا سمت دارن، اینا باید 100% در خدمت جامعه و مردم باشن، خودشونو وقف مردم بکنن. اینجور نشه که مردم نتونن به اینا دسترسی پیدا کنن. فاصله بین در بیان امیرالمومنین، اینها نکات مدیریتی است. در همون نامه 53 نهج البلاغه امیرالمومنین به مالک اشتر توصیه میکنه که یه وقتی رو بذار که حراس و نگهبانان شما اینا نباشند، خودت بتونی مستقیم با مردم تماس بگیری، ارتباط برقرار کنی، حرف مردم رو مستقیما بشنوی و از زبان خود مردم مشکلاتشون رو بفهمی، که این وقت راحت تر میشه مشکلات رو حل کرد و براش برنامه ریزی کرد. خب این یک نکته اخلاقی است تو زندگی پیغمبر و بسیار کاربرد داره امروز تو زندگی مردم ما و جامعه.
آن حضرت فرمودند که در دنیا چنان باش که گویی غریب یا رهگذر. بناهایی میسازید که در آن ساکن نمیشوید، چیزهایی فراهم میکنید که نمیخورید و امیدها دارید که بدان نمیرسید. ما در این سرای زودگذر دنیا مسافرانی هستیم، اما توی ایستگاه چند روزه دنیا برای اینکه از رحمت اون حضرت همیشه الله برخوردار بشیم چه بکنیم؟ چون متاسفانه بعضی وقتا زندگی ها رو نگاه میکنیم، حالا جسارت به کسی هم نشه، خودمون رو میگیم، میبینیم که تو زندگی ها برکت ها هم کم شده، جناب استاد قاضی عز کرد، و رحمت رو کمتر حس میکنیم. کجا باید بریم؟
من این نکته هم یکی از نکات خیلی مهم تو زندگی پیغمبر که اساساً به عنوان یک سیاست مهم بهش توجه میکردن. قرآن هم میفرماد و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. خیلی قشنگه این آیه،
تعبیر قشنگه
که پیغمبر رحمت هست برای مردم
آدمیان.
اونم نه فقط برای مسلمان ها، برای عموم مردم دنیا. وجود پیغمبر وجود رحمت. همین سیاست رو هم پیغمبر در تمام زندگیشون پیاده میکرد. پیغمبر دنبال انتقامگیری از مردم نیست، دنبال هدایت مردمه، و برای رسیدن به این هدف هم به خودش فشار میاره، اما تلاشش اینه که مردم هدایت بشه. حالا من نمونه فراوون داره، دو سه نمونهش رو عرض میکنم. ببینید، پیغمبر آمدن در طائف، اونجا تبلیغ دین خدا رو بکنه. خب جو مسمومی در جامعه وجود داشت، شروع کردن علیه پیغمبر تلاش کردن، سنگ زدن به پیغمبر، پاهای مبارکش خونی شد، وضع عجیبی برای پیغمبر ایجاد کردن. خب ببینید، دو تا برخورد اینجا میشه کرد. یه برخورد انتقامی که بگیم حالا چون اینا زدن پیغمبر رو، مجروح کردن، باید همشون رو از بین برد. ولی برخورد پیغمبر برخورد رحمت است. حتی چون احساس میکند که ممکن است خداوند تبارک و تعالی اینها را عذاب کند به خاطر اینکه به پیغمبرش اهانت کردن،
اما نگاه
فرماید که اللهم اهد قومی فانهم لا يعلمون، خدایا اینها رو هدایتشون کن، اینا نمیدونن، اینا از سر جهل دارن این کار رو میکنن، خدایا بر اینها غضب نکن، من تحمل میکنم اگر پاهم رو آزرده کردن، اگر دندانم رو شکستن، من تحمل میکنم و خدایا عذابشون نکن. یا مثلا در اون نقل داریم که یه بچه یهودی میامد سر راه پیغمبر، به پیغمبر دشنام میداد، اذیت میکرد. خب یه چند روز دیگه پیداش نشد. اصحاب هم اون موقع میگفتن که اجازه بدید ما این رو مثلا بزنیم، چنین کنیم، چنان کنیم، پیغمبر اجازه نمیداد. سوال کردن این جوانی که هر روز میامد سر راه ما کجاست؟ گفتن که بیمار شده، توی خانه بستریست. پیغمبر آمدن پشت در خانه، در رو که زدند و مادر آمد در رو باز کرد، اول احساس وحشت کرد نکنه پیغمبر آمده انتقام بگیره. پیغمبر آمدن داخل خانه، کنار بستر این جوان نشستن، دست محبت روی پیشانیش نهادن، چشماشو باز کرد، دید که کنارش پیغمبر خدا نشست، همون پیغمبری که او رو اذیت میکرد و آزار میداد و رنج میداد. خب هر آدمی که باشه اینجا تکان میخوره، عوض میشه، برمیگرده و دارد که اونجا به هر حال ایمان آورد به پیغمبر، مسلمان شد و مسلمان از دار دنیا رفت. این ما نمیتونیم بهش به عنوان یک روش شخصی نگاه کنیم، یه روش حکومتی است. ببینید در خود قرآن هم این معنا رو تاکید میکنه، فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. اگر میخواید مردم دور و بر شما باشند، این با خشونت نمیشه. این آیه قرآنه که به پیغمبر میفرماد شما چون این جور با مردم مهربان بودی و عاطفه نشون میدادی، مردم این مقدار آمدن دور و بر شما جمع شدن، و اگر آدم خشنی بودی لنفضوا من حولك، مردم میرفتن و کنار شما نمیموندن. نشون میدهد که این اخلاق کریمانه، این رحمت و این در جای جای سنت و سیره نبوی و همچنین سیره ائمه معصومین کاملا خودشونشون. من بارها عرض کردم ببینید این روایات الان متروک مونده، ما همش فکر میکنیم که باید انتقام بگیریم. اون جریانات جنگ های پیغمبران وقتی پیروز میشن، مسلمان ها آمدن گفتن که الیوم یوم الملحمه، امروز روز انتقام. پیغمبر برگردون فرمود بگید نه، الیوم یوم المرحمه،
نقطه مقابلش.
ببین ما میایم در مکه، وقتی که رسول خدا میان مکه رو فتح میکنن که بزرگترین پیروزی برای نبی اکرم اسلام هست، کجا رو پیغمبر خانه امن قرار داد؟ به این مخالفینش فرمود اذهبوا انتم الطلقاء، شما برید، شما آزاد شدگان پیغمبرید. و بعد خانه ابو سفیان رو به عنوان خانه امن قرار داد که هر کسی اونجا برود در حقیقت در امان. چرا؟ من میخوام روی این نکتهش تکیه کنم. پیغمبر به دنبال هدایت مردمه، بلا یه آدم گناهکار خطاکار رو اگر ما این رو سوقش دادیم جهنمیش کردیم و در همون گناهش مجازات شد و فرض کنید از دار دنیا رفت، خب این فردای قیامت جهنمیست، این هنر نیست. یه آدم جهنمی رو فشارش دادیم رفته جهنمی شده و بدتر هم شده. اما اگر تونستیم این آدم جهنمی رو برگردانیم و بیاریم بهشتیش بکنیم، این هنره و این هنر انبیاست و این هنر پیغمبر ماست. حالا من میخوام این نتیجه رو بگیرم که آیا این فقط مخصوص پیغمبر خدا بود یا امروز هم ما به عنوان یه روش باید در جامعه خودمون رو پیاده کنیم. من معتقدم که این یک روشی است که فقط مخصوص پیغمبر نیست، تمام مسلمان ها باید این کار رو بکنن. ما باید برای ایجاد جاذبه در بین مردم دنیا از این روش ها استفاده بکنیم تا بتوانیم خودمون رو مطرح کنیم. الان یه تفاوتی شما ببینید، مثلا یه روشی الان طالبان دارن، چون میخوام مصداقی صحبت بکنیم. ببینید طالبان آمده چقدر فجایع نشون داد از خودش، چقدر مردم بیگناه را کشت، چقدر افراد بیگناه را سر برید، چقدر بمبگذاری کرد و تکه تکه کرد این بدنهای زن و کودک و جوان و امثال اینها رو. و بعد هم مثلا در حرکتهایی که اینها کردن به بعضی از مقدسات کشورها اهانت کردن، اونا هم آمدن به قرآن اهانت کردن. این اون حرکتها حرکتهایی بسیار زننده و غیر دینی است. اما وقتی ما میایم در نظام اسلامی خودمون روشمون رو این قرار میدیم و برنامه‌مون هدایت و آگاهی مردم دنیاست، اون وقت میبینید که این شعاع نورانی متصل میشه. همونطور که شما دیدید بارها در از آغاز انقلاب تا کنین این روش‌ها در خیلی از جاها عمل کرد و جواب داد و پاسخ خودش رو هم داد. بنابراین میخوام عرض بکنم که ما در سیره پیغمبر یکی از نکات مهمی که میبینیم اینه. و همین تعبیر رو حسین ابن علی علیه السلام، حالا جالبه که از تالی به این نکتم و بینندگان عزیزمون توجه بکنن، امام مجتبی حسین ابن علی علیه صلوات الله، اینا اونقدر شیفته ی اوصاف پیغمبر بودن که آمدن پیش پدر بزرگوارشون امیرالمومنین و میگن آجان برای ما اوصاف پیغمبر رو بیان کن، و حضرت این اوصاف رو یکی یکی برشمرده. یکیش همین نکته‌ای بود که من الان اشاره کردم که میگوید پیغمبر همیشه سعی میکرد که ایجاد و الفت بکنه و نفرت در جامعه ایجاد نکنه. این تعبیر رو ما باید به عنوان یک سیاست و یک روش و یا به تعبیر امروز یک راهبرد اساسی در جامعهمون بهش توجه بکنیم تا بتونیم جذب بکنیم و مردم رو علاقمند بکنیم به دین و دیانت.
و قطعا اون موقع جناب استاد قاضی عسکر برکت رو هم در زندگیمون حس میکنیم.
طبیعی است، یعنی برکت وقتی به وجود میاد که ما به توجه به خدامون رو بیشتر بکنیم. هر چه توجه به خدا بیشتر بشه، عبادت و دعا و معنویت توسعه پیدا کنه، خدا هم برکاتش رو بر ما نازل میکنه. در خود قرآن است که اگر مردم تقوا پیشه کنن، خداوند برکاتش رو از آسمان بر مردم نازل میکنه.
الهیام گوشه هایی از فضایل و حضرت برامون سپرد و فرمودید. من خیلی هست واقعا، نمیشه اگه نعمت های دنیا رو میشه گفت، فضایل و حضرت هم میشه برشون. اما به بضاعت اندک برنامه ملکوت آسمان، من تقاضا میکنم تو این 7-8 دقیقه پایانی نگاهی بکنیم به دوران پایانی حیات نورانی پیامبر عظیم الشان اسلام و درسایی که انشاءالله نکات کاربردی رو هم برای دنیای امروز ما خواهد داشت.
بله، پیغمبر به هر حال در این عمر کوتاه خودشون و این زمان کوتاهی که به هر حال داشتن برای تشکیل حکومت، شما ملاحظه بفرمایید که در طول این 23 سال واقعا چه رنجها کشیدن. اولین هدفشون این بود که تمام این معارف حقه الهیه رو که یک طرفش خود قرآن و دیگریش خود سنت پیغمبر اینها در جامعه تحقق پیدا کنه. لذا به طور عملی می اومدن تو جامعه با مردم حشر و نشر داشتن، سعی میکردن تمام این الگوها رو به مردم یاد بدن، تشویق میکردن به حفظ احادیث، حفظ قرآن و تفسیر قرآن. حتی تو جلساتی که مثلا در مسجد پیغمبر تشکیل میشد، وقتی می آمدن یه جا حلقه ذکر بود، یه جا حلقه علم بود، پیغمبر میاد تو اون حلقه علم مینشینه تا این بُعد رو تقویت کنه که جامعه اسلامی نمیتونه یک جامعه‌ای باشه که دسترسی به علم نداشته باشه و خدای ناکرده در جهل و نادانی به سر ببره اون چی که میتونه جامعه رو بسازه. تحولات علمی و دانشی است که همراه با تقوا و فضیلت باشه، اینها رو ترویج میکرد و تبلیغ میکرد، سعی میکرد که اساس جامعه رو بر همین معیارهای دینی پایه‌گذاری بکنه. و مهمترین تکیه پیغمبر این بود که ارتباط نزدیک با مردم داشت و در جهت حل مشکلات مردم تلاش میکرد. این صحنه هایی که اواخر زندگی پیغمبر اتفاق میفته واقعا صحنه های شنیدنی و مهمی است. اینکه شما ببینید کدام رهبری اینجور با مردمش برخورد میکنه که تو آخرین لحظاتش پا میشه میاد در حالی که زیر بغل پیغمبر رو گرفتن میارن اونجا روی منبر رسول خدا مینشینه، در حقیقت یک نظرخواهی میکنه از مردم، من چگونه پیغمبری برای شما بودم. و مردم یکی یکی پا میشند و اوصاف پیغمبر و خدمات پیغمبر رو بیان میکنن که شما برای ما این چنین بودید، اون چنان بود. چون اینها رو شنیدن مردم، من نمیخوام روش تکیه بکنم، ولی ببینید واقعا این که در آخرین لحظات زندگیش پیغمبر از مردم مطالبه میکنه، مردم تو این دوره‌ای که من با شما کار کردم و مسئول شما بودم، اگر کسی حقی به گردن من دارد همین الان پاشه حقش رو از من بگیره، من نمیخوام این حق رو به فردای قیامت منتقل بکنم، اونجا دیگه کار سخته. هر کی اینجا مشکلی داره میگه من این حق رو به گردن شما دارم، پاشه. و به حال یک کسی خب حالا چند درهم طلبکار بود از پیغمبر، پاشه گفت پیغمبرم فرمودن بهش بدید. در این حال در روایات دارد پیغمبر وقتی از دار دنیا رفت به مردم بدهکار بود. در بعضی از تعابیر می دیدم که مثلا زره پیغمبر پیش بعضی ها گرو بود که در قبالش پولی گرفته بودن و هزینه کرده بودن. این افتخاریست برای پیغمبر اسلام که تا آخر عمرش در خدمت به مردم است و تمام تلاشش اینه که هرچی که دارد در راه مردم مصرف بکنه و برای خودش هیچ ذخیره ای نکرد و هیچ چیز رو برای خودش نگه نداشت. یا اون برخوردی که اون آقا آمد که مثلا من یک روزی کنار شما بودم و اون چوب دستی شما به بدن من خورد، میخوام قصاص کنم، پیغمبر اجازه این کار رو میده. خود همین برای ما افتخاره که پیغمبر ما اینقدر آزادی به مردمش داده که در آخرین لحظات و واپسین لحظات عمرش اجازه میده یک کسی پاشو کاملا بگه من میخوام به بدن شما چوب بزنم و پیغمبر میاد این اجازه رو میده. و بعد او وقتی که به رسول خدا عرض میکنه که اون وقت بدن من برهنه بود، شما باید بدنتون رو برهنه کنید، بازم پیغمبر میپذیره، اجازه نمیده اصحاب با این آدم برخورد کنن که پیغمبری همه زحمت کشید، تو اینقدر داری نادیده میگیری زحمات پیغمبر رو، ولی خب این آدم میخواسته از این فرصت استفاده کنه که چوب رو میاندازه زمین و میاد لبهاشو میذاره به بدن مقدس پیغمبر و سعی میکنه که تبرک بجوید و میگه این کار رو کردم که فردا لبانم و بدن من مثلا به آتش دوزخ نسوزد. اینا چیزایی بسیار مهمی است که برای ما. و بعد در نقطه پایانی باز نکته‌ای هست که من میخوام اینجا اشاره بکنم تو این فرصت کوتاه، اون وصیت پیغمبر. ببینید امروز اگر ما میگیم جامعه اسلامی هستیم و پیرو به پیغمبر، راه نجاتمون تو وصیت پیغمبر فرمود انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و اتاک. ببینید دو تا گوهر گرانبها را پیغمبر به عنوان امانت نزد ما نهاده و ما اگر طالب سعادتیم به گفته پیغمبر لن یفترقا حتی یردا علی الحوض، اینا از هم جدا نمیشن تا فردای قیامت. و اگر کسی به اینها ان تمسکتم به ما لن تذلو بعدی ابدا. این خیلی تعبیر عجیبیه که لن در اصطلاح عربی نفی ابد است، یعنی فرمود اگر شما به قرآن و عترت توسل بجویید و کنار هم اینها رو با هم داشته باشید و دنبال اونها حرکت بکنید، شما هرگز گمراه نخواهید شد. معلوم میشه راه نجات ما اینه. یعنی امروز هم اگر ما میخوام سعادتمند بشیم، اگر میخوام خوشبخت بشیم، امروز که روز 28 صفر است و سالگرد رحلت نبی اکرم اسلام، بنامون بر این باشه که ما امانتدار خوبی برای پیغمبر باشیم، به قرآن توجه کنیم، به فرامین قرآن توجه کنیم، دستورات قرآن رو بیاریم تو زندگیمون پیاده کنیم، همش هی نخویم قرآن رو به عنوان یک کتاب مقدس بهش نگاه بکنیم ولی تو زندگیمون اثری از عمل به قرآن نباشه. من اول خودم رو عرض میکنم، اهانت نمیکنم به کسی، ولی واقعش اینه که راه سعادت در همین نهفته است. دنبال روی از قرآن و دنبال روی از عترت پیغمبر و سنت رسول خدا، این میتونه سعادت ابدی رو برای ما به ارمغان بیاره. بنابراین اگر بخوام جمع بندی بکنیم این بحث رو، اینه که نگذاریم سیره پیغمبر و سنت رسول خدا لابلای کتابها بماند و ما غافل بمانیم از آنها. اینها رو بر قانونگذاران ما در مجلس شورای اسلامی، بر مسئولان فرهنگی ما در همه بخش ها واجب و ضروری است که بیان سنت و سیره پیغمبر رو به شکل قانون در بیاورن و کاربردی بکنن تو جامعه تا مردم بتونن ازش استفاده بکنن و انشاءالله ما در آینده شاهد اون باشیم که این انقلاب رو سالم به دست آقای امام زمان برسانیم، چون ما هدفمون این بوده. الان هم همه مردم میگن و دعا میکنن که این انقلاب تا انقلاب حضرت مهدی جاودانه بماند. راهش اینه، اگر این کار رو نکنیم نمیتونیم، باید امانتدار خوبی باشیم و انشاءالله اینها رو در محیط زندگیمون محقق بکنیم.
انشاءالله. خیلی متشکریم، نمیدونم چقدر فرصت داریم از حضور ارزشمند حضرت حجت الاسلام و المسلم حاجی قاضی عسکر در برنامه ملکوت آسمان. بسیار سپاسگزار هستیم، فکر من فرصت نداریم، از محضرشون بسیار متشکر هستیم. انشاءالله که تو این روز هر جا که هستید و هر روزه و هر محفلی که میرید ما رو هم دعا بفرمایید و از حضور شما سپاسگزاریم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل و عجل.